حدوداً معاصر مولانا بوده و در حلب زندگی میکرده. بعید نیست که مولانا که بین قونیه و دمشق و حلب و اینا رفت آمد داشته، از آسیای صغیر میرفته به شامات، در حلب این دقوقی رو ملاقات کرده باشه و اشارش به اون باشه، یه حدسیه. و بعدم علامه قزوینی گفته که مولوی یک افکار و یک مطالبی داشته، اینا رو به یک کسی نسبت داده که حالا اسمش دقوقی بوده یا این اسم روش گذاشته، مهم این نیست، مهم اینه که بدونیم حالا چی میگه مولانا. ما هم وارد اون جزئیات نمیشیم. میگوید آن دقوقی، بیت 1924 رو میخونیم، آن دقوقی داشت خود دیباچه‌ای، عاشق و صاحب کرامت خواجه‌ای. دیباچه معانی مختلف داره، یه معناش نوعی لباسه، یه معناش اون مقدمه‌ایه که در آغاز کتابا می نوشتن، یه معناش هم که دکتر شهیدی متذکر شده در شرح مثنوی خودش و از بوستانم، بوستان سعدی هم شاهد آورده، به معنای روی و رخساره. دکتر شهیدی خوش دیباچه رو به معنای خوش صورت گرفته، یعنی این دقوقی یه آدمی بود خوش صورت، عاشق و یه خواجه‌ای بود صاحب کرامت، یعنی مرد بزرگی بود. آن دقوقی داشت خوش دیباچه‌ای، عاشق و صاحب کرامت خواجه‌ای. بر زمین میشد چون مه بر آسمان، شب روان را گشته زو روشن روان. یعنی حرکتش در روی زمین مثل حرکت ماه در آسمان بود و مسافران شب جانشون از او روشن بود، یعنی نور وجود او جان شبروان رو روشن کرده بود، که شبروان رو میتونیم بگیم سالکان راه، اونایی که در شب طی طریق میکردن تا به صبح یقین برسن، اینا شبرو بودن. جان شبروان از نور دقوقی روشنی میگرفت، بر زمین میشد چون مه بر آسمان، شبروان را گشته زو روشن روان. در مقامی مسکنی، یا در مقامی مسکنی کم ساختی، کم دو روز اندر دهی انداختی. گفت در یک خانه گر باشم دو روز، عشق آن مسکن کند در من فروز. این آقای دقوقی از خصوصیاتش این بوده که یک جانشین نبوده، یعنی به هر جایی که میرسیده یکی دو روز بیشتر اونجا اقامت نمی کرده. در مقام، مقام یعنی جای اقامت، محل اقامت. در مقامی مسکنی کم ساختی، یعنی خیلی مختصر سکونت می کرد در یک جایی، کم دو روز اندر دهی انداختی، یعنی وقتی که به یک دهی میرسید کمتر اتفاق میافتاد که اونجا خودشو خلاصه بندازه، جلو پلاسشو پن کنه و ولو بشه اونجا و دیگه بچسبه به زمین. نه، یعنی خیلی سبکبار بود و سبکبال. امیرالمومنین یک عبارت معجزه آسایی داره از نظر فصاحت و معنا، میفرماید تخففو تلحقو، یعنی اگه میخواین عقب نمونین، اگه میخواین برسین به اونایی که رفتن جلوتر و ملحق بشین، راهش اینه که بارتون سنگین بر ندارین. تو این پیاده روی راه پیمایی اربعین، اون مسافرهایی که میخوان این راه رو پیاده طی کنن، حواسشون هست که جز به اندازه احتیاج چیز زائد با خودشون نبرن، که این کوله پشتی سبک باشه که خسته نشن و بتونن راه برن. تخففو تلحقو، تخففو یعنی تخفیف بدید، سبک کنید بار رو تا اینکه برسید، ملحق بشید، عقب نمونید. تخففو تلحقو. بنده این عبارت رو سعی کردم با همون اختصار اصلش به فارسی برگردونم. گفتم که سبکباری سبکبالیست، یعنی میخوای سبکبال باشی سبکبار باش، بار سبک بگیر تا سرعت بگیری. این دقوقی هم همین جور بوده. در مقامی مسکنی کم ساختی، کم دو روز اندر دهی انداختی. حرفش هم این بود، میگفتن چرا نمیمونی یه جا؟ گفت در یک خانه گر باشم دو روز، عشق آن مسکن کند در من فروز. فروز کردن یعنی برافروختن، شعله ور شدن. گفت من میترسم که اگه یه جایی بیشتر از یکی دو روز بمونم، عشق این محل سکونت، عشق این خانه در من شعله ور بشه، یعنی عاشق اون بشم و دلبستگی پیدا بکنم به این مسکن. برای اینکه دلبستگی پیدا نکنم زود میرم. حالا این داشمشتی ها و عوام یه شعری میخوندن، میگفتن که بر سر کوی بوتان معتل مشو، یک نظر دیدی برو، انگل نشو. حالا با همون لحجه لاتی خودشون، همین رسیدی زیاد وای نستا، بر سر کوی بوتان معتل نشو، یک نظر دیدی برو، خلاصه زیاد اونجا نچسب. اینم هم همینطور بوده. بعد حالا ما شعر به اصطلاح عوامونه خوندیم، حالا مولانا شعر عربی میگه، اون دیگه از اینجا باید بریم اونجا. میگه غرت المسکن احاذره انا، انغلی یا نفس و سافر للغنا، لا اعود خلق قلبی بالمکان، کی یکون خالصا فی الامتحان. حرف دقوقی این بوده که فریب مسکن رو من ازش فرار میکنم. او حاضر هو یعنی حذر میکنم من از آن فریب مسکن، یعنی خانه، این خانه دل فریب دیگه، برای اینکه منو گول نزنه من ازش فرار میکنم. غرت المسکن او حاضر هو انا، من اونم که عادتم اینه، برنامه‌ام اینه که از این که دلبستگی به مسکن پیدا کنم فرار میکنم. انغلی یا نفس، ای نفس تکون بخور، جا به جا شد، نچسب یه جا، سافر حرکت کن، سفر کن، للغنا، برای این که اگه ثروت میخوای، اگه سرمایه میخوای را بیفت، چون تجار همیشه سفر میکردن دیگه. برای بازرگانان قدیم کارشون این بود که راه میافتادن، از این شهر به اون شهر میرفتن و ثروت رو از راه مسافرت پیدا میکردن. سافر للغنا. حالا بعضیام این شعر رو سافر للانا خوندن، یعنی خودتو به درد سر بنداز، به رنج بنداز و خلاصه راحت طلب نباش، حرکت کن. لا اعود خلق قلبی بالمکان، گفت این دقوقی میگفتش که من احوال دل خودم رو به یک مکان عادت نمیدم، یعنی خودم رو پایبند یک مکان نمی کنم. که یکون خالصن فل امتحان، من این کارو می کنم که در امتحان یک خلوصی پیدا بکنم و امتحان منو خالص بکنه. روز اندر سیر بود، شب در نماز، چشم اندر شاه باز، او همچو باز. میگه روزها معمولا در حرکت بود، در سیر و سفر بود، شبا هم به عبادت و تهجد و نماز شب میگذرون. روز اندر سیر بود، شب در نماز، چشم اندر شاه باز، او همچو باز. همونطور که بازها به اون رئیس خودشون که شاه باز باشه، شه باز باشه، چشمی دوزن که اون پرنده به اصطلاح برتر، اون امیر پرندگان، اون شهباز، اون کجا بره اینا هم دنبال او برن. این دقوقی هم مثل یه بازی بود که چشم شاهباز دوخته بود. شاهباز اینجا یعنی خدا، یعنی مطیع امر الهی بود. پرنده ها شاید دیده باشید که در هوا که پرواز میکنن یکی جلوتر را میفته، همه پشت سر او متابعت میکنن. یعنی پرنده ها هم بالاخره یک سلسله مراتبی رو رعایت میکنن. این سلسله مراتب رو رابطه باز و شاهباز میدونه. میگه دقوقی هم چشم به خدا دوخته بود اونطور که باز به شاهباز چشم میدوزه. منقطع از خلق، نه از بدخویی، منفرد از مرد و زن، نه از دویی، مشفقی بر خلق و نافع همچو آب، خوش شفیعی و دعاش مستجاب، نیک و بد را مهربان و مستقر، بهتر از مادر، شهیتر از پدر. میگه این یه احوالات عجیبی داشت، از مردم بریده بود، منقطع از خلق، نه از بدخویی، اما این بریدن از مردم ناشی از خوی بد نبود. چون بعضیا از بس که بدن از مردم جدان، میگه این اینجوری نبود که در اثر خوی بد از مردم بریده باشه. منفرد از مرد و زن، نه از دوی، این حساب خودشو از بقیه جدا کرده بود، از بقیه مردان و زنان، اما از روی به اصطلاح دوگانگی و تکبر و غرور و این که من کیم شما کی هستی، اینجوری نبود. از خلاصه هوای نفس و بدتینتی نبود که از مردم جدا بود. یعنی در واقع هم تو مردم بود هم تو مردم نبود، هم با مردم بود هم با مردم نبود.
آتش است این بانگ ناد و نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
مشفقی بر خلق، مشفق یعنی مهربان، یعنی شفقت داشت، دلسوز مردم بود. نافع هم چه آب، چطور آب به درد همه میخوره، چقدر آب مفیده، چقدر مردم از آب فایده میبرن. اینم اینجوری وجودش فایده رسان بود برای مردم، مفید بود. خوش شفیعی، تو هر کاری به خوبی شفاعت میکرد، دخالت میکرد، کمک میکرد و دعاش مستجاب، دعا میکرد برای مردم. یعنی اینطور بود، نیک و بد را مهربان و مستقر. مستقر یعنی قرارگاه، اینجا باید بگیم پناهگاه، یعنی همه مردم به او پناه میوردن. خوب و بد میرفتن سراغش. خب حسن آدم های اینطوری دیگه بودن در طول تاریخ، در روزگار ما هم شاید باشن کسانی که همه به اونا پناه میبرند، با همه مهربانند، نیک و بد را مهربان و مستقر، بهتر از مادر، شهی تر از پدر. شهی یعنی گوارا، دلپذیر. حافظ میگه اشها لنا و اهلا من قبلت العذاری. بله، اشها یعنی گواراتر، شهی یعنی گوارا. بهتر از مادر، شهی تر از پدر. یعنی اینطوری بود. گفت پیغمبر شما را ای مهان، چون پدر هستم شفیق و مهربان. زان سبب که جمله اجزای منید، جزو را از کل چرا برمی کنید؟ جزو از کل قطع شد بیکار شد، عضو از تن قطع شد مردار شد. تا نپیوندد به کل بار دگر، مرده باشد نبودش از جان خبر. اینجا یک حدیثی از پیامبر نقل میکنه که پیامبر خطاب به امت خودش فرموده که ای حضرات، ای مهان، ای بزرگان، ای عزیزان. گفت پیغمبر شما را ای مهان، یعنی من، ای عزیزان، چون پدر هستم شفیق و مهربان. پیغمبر گفته که من بر شما شفیقم، من مثل پدرم نسبت به امت، مهربانم و دوستدار امتم. این یک حدیثی است. انما انا لکم مثل الوالد. پیغمبر فرموده من برای شما مثل پدرم. این حدیث رو شیعه و سنی نقل کردند. گفت پیغمبر شما را ای مهان، چون پدر هستم شفیق و مهربان. زان سبب که جمله اجزای منید، جز را از کل چرا بر می کنید؟ پیغمبر فرموده که شما همه اجزای من هستید، اعضای من هستید، و چرا خودتون رو از من جدا می کنید؟ پیغمبر خودش رو یک پدر می داند، یک کل می داند، که امت همه اجزای اون کلن، همه اعضای یک خانوادن، خانواده‌ای که پیغمبر پدر اون خانواده است. و پیغمبر خطابش به ماها این است که چرا شما خودتون رو از کل جدا میکنید؟ زان سبب که جمله اجزای منید، جز را از کل چرا بر میکنید؟ پیامبر میفرماید شما چرا خودتون رو از مجموعه جدا میکنید؟ چرا تفرقه ایجاد میکنید؟ مگه نمیدونید که اگه یه عضوی از یک ارگانیسم، به اصطلاح از یک موجود زنده جدا بشه، این عضو تبدیل به مردار میشه؟ این عضو حکم مرده رو پیدا میکنه، حکم میته رو پیدا میکنه. این حرف یه قاعده فقهیه. قاعده فقهی اینه که کل شیء قطع من الحی فهو میت، یعنی هر جزوی که از یه بدن زنده جدا بشه، این حکم مردار رو پیدا میکنه. اگه شما ور بری با لبت، این حکم فقهیه دیگه، ور بری و یه پوستی از روی لبتو بکنی، بعد بری دست آب بکشی، این پوستی که از لبت کنده شده، حکم فقهیش اینه که این حکم مردار و میت پیدا میکنه، این نجس دیگه. حالا یه دستی باشه، یه انگشتی باشه، حالا این مثال خیلی ساده شه، ولی کلن حکم فقهی اینه که یه عضوی اگر از کل زنده، از یه موجود زنده یه عضوی قطع بشه، این حکم میته رو پیدا میکنه. اون وقت مولانا بعد از این که قول پیغمبر رو نقل میکنه، میگوید که پیغمبر گفته که جدا نشید از من، جز از کل قطع شد بیکار شد، جز که از کل قطع بشه بیخاصیت میشه، عضو از تن قطع شد مردار شد. این همون قاعده فقهیه، تا نپیوندد به کل بار دیگر مرده باشد، نبودش از جان خبر. کی دو مرتبه زنده میشه؟ وقتی دوباره پیوند بخوره به اون بدن، به اون کل. جز تا به کل پیوند مجدد نخوره و تشکیل یک ارگانیسم نده، این مرده است، از جان خبری در اون نیست. ور به جنبت نیست آن را خود سند، عضو نو ببریده هم جنبش کند. میگه حالا اگر یه عضو بریده از بدنی این تکونم بخوره، اعتمادی به این تکان نیست. نیست آن را خود سند، یعنی نمیشه استناد کرد بهش، این سندیت نداره، اعتمادی بهش نمیشه کرد. ور به جنبت نیست آن را خود سند، عضو نو ببریدم جنبش کند. بله، بعضی وقتا حتی مثلا یک عضوی که تازه از بدن قطع شده تکون داره میخوره. دیدید مثلا گوسفندی که سر میبرن، حتی گوشتی که قصاب داره آماده میکنه یه تکونی میخوره، مثل که تونس میگن در زیست شناسی بهش، یه همچین اصطلاحیه. این تکون میخوره، میگه بله عضو نو ببریده هم جنبش کند، ولی کسی اینو دیگه دلیل زنده بودن نمیگیره. جز و از این کل گر برد یک سو رود، این نه آن کل است کو ناقص شود. میگه بله اگر جز از کل بریده بشه، جز و از این کل گر برد، اگر جزء از کل جدا بشه به یه طرف دیگه میفته، یک سو رود، یعنی پرت میشه یه سمت دیگه. اما این کلی که این جزء ازش جدا شده دو حالت داره. بعضی کلا وقتی یه جزوی ازش جدا بشه ناقص میشه، اما بعضی کلا اینطوره که جزء ازش جدا بشه ناقص نمیشه. این کلی که پیغمبر گفته که همه بیاید با من متصل باشید و با من مرتبط باشید، این از اون کلا نیستش که وقتی جزوی ازش جدا بشه خودش ناقص بشه. این کل ناقص نمیشه، همطور کل میمونه، مثل یه قطره از دریا که بره بالا جدا بشه از دریا، دریا صدمه نمیبینه. بعد میگوید قطع و وصل او نیاید در مقال، چیز ناقص گفته شد بهر مثال. میگه من نمیتونم این قطع و وصل رو، این بریدن جزء از کل رو و این اتصال جزء به کل رو بیان بکنم. این حرفایی هم که زدم یه حرفای ناقصیه، به عنوان مثال گفتم، مثال برای اینی که به فهم کمک بکنه. به قول علما اصطلاحش اینه تقریب به ذهن بشه، یعنی ذهن نزدیک بشه به او، و الا هر مثالی ممکنه از یه جهت هم دور کننده باشه، از یه جهت نزدیک کنه ولی از یه جهت دور کنه. آدم عاقل اینی که مثال رو از جهت نزدیک کنندگیش ملحوظ بکنه و توجه بکنه، نه از جهت دور کنندگیش. میگه حالا منم ناچار یه حرف ناقصی گفتم، خیلی همچین ساده و عامیانه مولانا میگه، میگه چیز ناقص گفته شد بهر مثال، یه چیز ناقصی من گفتم، اما این قطع و وصل بیانش خیلی دشواره. اینو که میگه بعد عنوان تازه میاره، بازگشتن به قصه دقوقی، چون گفت دقوقی یه آدمی بوده که هیچ دو روزی یه جایی نمیمونده، خیلی مقام بلندی داشته، مثل ماه که در آسمونه، اینم سیلش در زمین برای مردم روشنی معنوی می آورده. این دقوقی چون این آدمی بوده، حالا برمیگرده به اون داستان. اما همین حرفی که زده که من مثال زدم، اول این دنباله این مصرع رو میگیره، میگه مر علی را در مثالی شیر خوان، شیر مثل او نباشد گرچه راند. اشاره میکنه که پیامبر امیرالمؤمنین رو گفته که شیره، اسده، اسد الله، شیر خداست. این شیر خدا ترجمه اسد الله، که مر علی را در مثالی شیر خوان، پیغمبر امیرالمؤمنین رو اسد الله نامید. ولی منظورش این نبود که امیرالمؤمنین علی علیه السلام شیره، مثال زد، گفت علی مثالش مثال شیره، نه اینکه علی مثل شیره، چون فرق بین مثال و مثل، مثل بودن به معنی اینه که از همه جهت عین هم باشن. مثلا دو تا لنگه کفش میتونیم بگیم که غیر از این که حالا که چپ و راسته که فرق داره، ولی از بقیه جهات مثل همن، دو تا دستکش مثل همن، اندازه شون معمولا رنگشون شکلشون اینا عین همه، این تقریبا مثله. اما مثال در بعضی از اوصاف با هم شباهت دارن، در بعضی اوصاف هم شباهت ندارن. اگه شما گفتی حضرت علی شیره، این از حیث شجاعت و دلاوری و بیباکی درسته، از خیلی جهات هم درست نیست، فرق داره. مر علی را در مثالی شیر خوان، شیر مثل او نباشد گرچه راند. گرچه راند یعنی گرچه مثلا پیغمبر این لفظ رو بر زبان آورد. این که پیامبر کجا امیرالمومنین رو شیر خوانده و خود امیرالمومنین کجا خودش رو شیر گفته، این یه توضیحی لازم داره که چون وقت ما تمامه میگذاریم برای نوبت بعد، و انشالله در نوبت بعد درس رو از همین بازگشتن به قصه دقوقی، یعنی از بیت 1941 آغاز میکنیم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
بدونین معاشیرهای بدون الکل آلیس به کشورهای مختلف جهان صادر میشه و طرفداران پر و پا قرص خودش رو داره. معاشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
این خانواده است که کمک میکنه راه رفتن و یاد بگیریم و حرف زدن و این خانواده است که دیکته شبمونو میگه و غلطامونو میگیره. این خانواده است که حواسش به رشد ما و دوستای کوچه و خیابونمونه. این خانواده است که پشتمونه تا بتونیم یه جای نبگیم و همیشه درست انتخاب کنیم. راستش اصلا تا وقتی که زنده ایم این خانواده است که مهمترین حامی ماست و کمکمون میکنه تا درست زندگی کنیم. خانواده با ارزشترین دارایی هر انسانه. آلیس برای خانواده.
شب بخیر همراهان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو فرهنگ همراهتون هستیم با تقدیم برنامه‌های گوناگون، انشاءالله تا ساعت 6 بامداد و امیدواریم که فرصت همراهی